کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو لورا یا روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org، رادیو لورا، لورا.ca شرید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دیدن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-03 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه سپتامبر 2015 برابر با 15 شهریور ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم ترانه میشنویم از شیرین مهبود با نام زندگی کن.
Thank you. هم قهدی و رخ فقر و هجابو نمیبینی خدا مرد خدایی مثل شعله
دوستان نازنین، امسال ما دو مرتبه وارد ماه شهریور شدیم، ماهی که در سال 67 جنایات وسیع اتفاق افتاد توسط رژیم آخوندی و هزاران نفر با دادگاه‌های دو دقیقه‌ای به چوبه دار سپرده شدند. در این رابطه صفایی ه صفایی مطلبی نوشته بود که من بخشی از اونو برای شما میخونم که هر تابستان یادآور تابستان سیاه سال 1367 است. امسال 27مین سالی است که از کشتار هزاران زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان سال 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران میگذرد. به همین مناسبت در جای این سرزمین و دیگر کشورها مراسم بزرگداشت آنان برگزار می شود. در این مراسم که با سخنرانی، شعرخوانی و بیان خاطرات همراه است، یادآوری آرمانهای بلند این جانباختگان برای بهروزی و نیکبختی مردم نقش برجسته‌ای دارد. به ویژه بیان انگیزه ظلم ستیزی، عدالت‌خواهی آنان که سبب شد تا به زورگویان نبگویند، و همراه مردم بمانند اگرچه به قیمت جانشان. آری، آنان از جان خود با همه عشقی که به خانواده مردم زندگی داشتند، با ایمان به این حقیقت که برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر ظالمان و ستمگران وجود ندارد، این راه را تا به آخر رفتند. باورشان این بود نیرویی که قادر است خودکامگان را به عقب نشینی وادارد، نیروی پایداری و مقاومت در برابر خودکامگی است. آنان با اعتقاد که تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست و پیروزی نیز هست و با اعتقاد به گواهی تاریخ که سرانجام این مبارزه با پیروزی زنان و مردانی همراه است که برای زندگی انسانی تر می‌رزمند، هرگز در ادامه راهشان تردید نکردند. این حرف درست است که برای پیروزی و نیکبختی داشتن انگیزه و عزم جدی در مبارزه با ستمگران نقطه عزیمت این مسیر دشوار است و انگیزه شرط لازم برای رویارویی با خودکامگی است. به گمان ما همه آنان که در تاریخ جامعه بشری بعد خودکامگی و استبداد شوریدند و آنان که در این رویارویی جان خود را از دست دادند و آن دیگرانی که زنده ماندند و بر استبداد و خودکامگی چیر آمدند، انگیزه و عزم جدی در مبارزه به عنوان شرط لازم فرایند نیل به دنیای آری از ظلم و ستم بوده است. ما هر سال به یاد این مبارزان گرد هم می‌آییم تا از فداکاری‌هایشان در راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و مقاومت و پایداریشان در برابر جهل و تاریک‌اندیشی و ظلم و ستم بگوییم و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کنیم. آرمان‌هایی که پیروزی زحمتکشان و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی را هدف خود می‌داند. دوستان نازنین، با هم یک ترانه می‌شویم از بیژن مرتضوی و بعد همکارم جناب امیری برنامه رو پی میگیره.
که آین شده ستاره و اصل شد غروب بر گرفته بستری از غزل شد به رهن دیر بارون تخت نسیم تن کن بوسته بده به مهتاب دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من کن
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. هفته‌ای که پیش رو داشتیم در صدر خبرهای جهانی در مورد مهاجران سوری که آواره شدن بودش. در همین راستا منم یک سری مطالب جمع‌آوری کردم که خدمت شما میخوام اون ارائه بدم که مطالبش از خانم فرزانه روستایی هستش که مقایسه مهاجران ایرانی و آوارگان سوری رو انجام داده. یک جمله آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان او رو در تاریخ ماندگار کرد، آنجا که گفت آوارگان سوری به مکه نزدیکتر بودند ولی به اروپا پناه آوردند و اینکه رفتن به مکه کم خطرتر بود اما آنها امواج خطرناک دریای مدیترانه را انتخاب کردند. فاجعه بحران آوارگان سوری با انتشار عکسهایی از ردیف جنازه ها در ساحل یا مرگ 71 نفر در کامیون حمل گوشت و نیز پخش جدیدترین ویدیوی داعش که 4 نفر رو زنده زنده کباب می کنند هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کنه. سوری ها با کودکان خردسال و بدون جلیقه نجات خود رو به دریا می سپارند زیرا از ماندن در سوریه و زنده زنده کباب شدن کم خطرتر است. هرچند ایران سوریه نیست، رهبر ایران بشار اسد نیست و درگیری سیاسی که این حکومت فرصت طلب مذهبی برای ایرانیان پیدا آورده در ظاهر و قضاوت اولیه با مدل حکومت داعش و اسد و سوریه بسیار متفاوت است. اما وقتی به ابعاد فرار ایرانیان از کشورها به خصوص پس از انتخابات 88 نگاه میاندازیم، نمیتوان گفت که عمق فاجعه مهاجرت از ایران از بحران آوارگان سوریه کوچکتر یا قابل قبولتر است. همه آمار دردناک مهاجرت از ایران حاکی از این است که عمق بحران نارضایتی و اعتراض مردم ایران 78 میلیونی از عمق بحران نارضایتی 23 میلیونی مردم سوریه نه کوچکتر است و نه قابل توجیه‌تر است. به همین دلیل مرور آمار مربوط به ایرانیان که همه وطن گذشته و داشته‌های خود رو در ایران وا می‌گذارند و زندگی در خارج ایران رو انتخاب می‌کنند، حاکی از آن است که کشور ایران بسیار بیشتر از سوریه از مهاجرت شهروندان خود در حال آسیب دیدن است و هنوز دارد آسیب می‌بیند. طبق آمار جدید سازمان ملل، حدود 150 هزار سوری طی یکی دو سال اخیر در اتحادیه اروپا پناه گرفتند که بیشترین تعداد آنها مردم عادی هستند که فقط و فقط در جستجوی یک سرپناه هستند. اما عمق بحران مهاجرت از ایران بحث سیاسی اجتماعی متفاوتی است که با امنیت ملی و آینده کشور ارتباط پیدا می‌کند، هرچند تقریبا همه دولت‌های ایران به آن عادت کردند. مهاجرت از ایران کجا و آوارگان سوری کجا؟ همه آمارهای بین‌المللی حاکی از آن است که ایران در میان 91 کشور در حال توسعه رتبه اول را در مهاجرت و فرار نخبه ترین و تحصیل کرده ترین شهروندان به خود اختصاص داده است. به نقل از ویکی‌پدیا، خروج سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده از ایران خسارتی معادل 150 میلیارد دلار در سال بر کشور تحمیل می کند. منابع داخلی اخبار متنوع و تقریبا یک دستی را در این ارتباط منتشر می کنند. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرده است که 308 نفر از بهترین های کنکور و المپیادهای جهانی اکنون در آمریکا هستند و هرگز به کشور باز نمی گردند. 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار نفر با تحصیلات عالی در آمریکا زندگی می کنند. بر اساس آمار رسمی اداره گذرنامه در سال 87، روزانه 15 کارشناس ارشد با مدرک دکترا و سالانه 5375 لیسانس ایران را ترک کردند. 100 هزار مهاجر ایرانی در آلمان طی سالهای گذشته 2000 جلد کتاب در این کشور منتشر کردند، در حالی که 2 میلیون ترک ساکن ترکیه فقط 100 جلد کتاب منتشر کردند. بنابر آمار رسمی در سال 91 حدود 150 هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را داشتند که اکثر آنها دانشجوی دکترا بودند. 64 درصد دانش آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی 14 سال گذشته از ایران رفتند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اعلام کرده است که 90 نفر از 125 دانش آموز المپیادی در 3 سال گذشته در حال حاضر در آمریکا مشغول تحصیل هستند. این در حالی است که گفته می شود تقریبا اکثر دانشمندان سلول های بنیادی در حال رفتن از ایران هستند. آمار خروج پرستاران و کادرهای درمانی غیر پزشکی از جدی ترین آمارهای مهاجرت از ایران است. سالانه حداقل 300 نفر پرستار از میان کادرهای درمانی از ایران خارج می شوند. سختی کار، درآمد پایین، نداشتن امنیت بهداشتی در محیط کار و شناخته شدن پرستاران ایرانی به کارایی در سایت‌های کاریابی از عواملی هستند که امکان استخدام آنها با 10 برابر حقوق در کانادا یا امارات را برای آنها امکان پذیر می‌کنه. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد و استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیز معتقد است که خسارات خروج ایرانیان تحصیل کرده و فرار مغزها 200 برابر خسارات جنگ و به کشور آسیب وارد کرده است. به اعتقاد میلانی، هر دکتر مهندسی یا وکیلی که از ایران خارج میشه نزدیک به 5.1 تا 2 میلیون دلار صرف تعلیمون شده. با مهاجرت همه این سرمایه از ایران خارج می شود و چیزی جایگزین اون در واقع نمی شه. برخی از آمارها از خروج سالانه 300 هزار نفر از کشور حکایت می کند که نتیجه منطقی آن این است که ایران در هر 3 سال نزدیک به 1 میلیون از جمعیت کیفی خود را از دست می دهد که شرایط اقتصادی بهتری رو برخوردارن. اگر این عبارت را در کنار اطلاعات و آمار مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی مهاجرت کشور قرار دهیم که میگوید با توجه به اینکه 3.23% ایرانی ها فقط یک بچه دارن و تضمینی برای بچه دیگر ندارن، به زودی و از سال 2015 رشد جمعیت ایران ابتدا صفر و بعد به تدریج منفی خواهد شد. مجله اکونومیست نیز چند ماه پیش به موضوع بحران جمعیتی کشور ایران پرداخت. اکونومیست ضمن مقایسه هرم جمعیتی 3 کشور ایران، مصر و ترکیه که کم و بیش بسیار نزدیک به هم هستند و جمعیت تقریبا یکسانی دارند، به این نتیجه رسید که به زودی ایران وارد تونل وحشت جمعیتی می شود. منظور اکونومیست جمعیتی بود که به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی رشد آن به شدت کاهش یافته. جمعیت پیرها افزایش و نیروی کار جوان با سرعت زیاد تقلیل خواهد یافت. هرمی که اکونومیست از جمعیت ایران ترسیم کرده بود برخلاف مصر و ترکیه به شکلی بود که بخش پیر جمعیت در مقایسه با 2 کشور مصر و ترکیه در آن بسیار برجسته‌تر بود. حتی بدتر از صادرات مغزها، حتی گران شدن ارز نیز نتوانست سرعت خروج دانشجویان و تحصیل کرده ها را از کشور کاهش بده. سرعت خروج جمعیت با کیفیت و گران قیمت از کشور چنان جدی است که دکتر منیژه فیروزی، مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز اعلام کرد آنچه در ایران جریان دارد خروج یا فرار مغزها نیست. این در واقع صادرات مغزها از ایران است، اما حتی از این هم بدتر است، زیرا شما در ازای صادرات یک کالای سرمایه‌ای را وارد کشور می‌کنید، اما در ازای صدور صدها هزار جمعیت تحصیل کرده به آمریکا و یا اروپا، کشور ایران هیچ چیزی به دست نمی‌آورد. این در حالی است که شدت خروج جمعیت تحصیل کرده به حدی است که تأثیر آن را بر جنس تحصیل کرده‌ها نیز می‌توان دریافت. به گفته مشاور کمیسیون مجلس، افزایش شمار خروج دختران نخبه از کشور 40% از کل مهاجرت است که از شدت گرفتن عمیق شدن بحران خالی شدن کشور از جمعیت زنان و مردان مولد جوان تحصیل کرده حکایت دارد. نداشتن امید به آینده. بسیاری از مردم ایران امیدی به آینده خود ندارند و این عاملی است که روند مهاجرت را تشدید می‌کند. جوانانی که از ایران خارج می‌شوند و در اصطلاح به آنان نخبگان کشور گفته می‌شود، برای زندگی کردن احتیاج به کار، درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، امکان ازدواج و بچه‌دار شدن، خرید مسکن و امکان ارتقای مناسب شغلی دارند. هیچ یک از این عوامل در ایران قابل دستیابی نیست. فقدان شرایط نرمال برای زندگی و کار در ایران و نیز نداشتن امنیت روانی از مهمترین عواملی هستند که ایران را وامی دارد که کشورش را ترک کنند و دیگر حتی پشت سر خود نیز نگاه نکنند. از سوی نظام فاسد اداری و بوروکراسی و عقب افتادگی آموزشی، در کنار این که بسیاری از مشاغل حساس در ایران در دست کسانی است که صلاحیت ندارند و انحصاری شدند. طیف‌های وسیعی از مشاغل در دست طیف‌هایی از جریان‌های سیاسی خاص، امیدواری رو به یک آینده نسبتاً قابل قبولی رو برای وارد شدن به سال‌های بازنشستگی را کاهش می‌دهد. از سوی بسیاری از مردم، اگر بتوانند حتی لحظه‌ای در خارج شدن از کشوری که همسر آنها ممکن است در خیابان به اتهام بدحجابی دستگیر شود یا به علت شرکت در یک عروسی، مهمانی فامیلی مورد ضرب و شتم و اخاذی نیروهای گشت ارشاد و یا نیروهای انتظامی قرار بگیرند، تردید نمی کنند. در این میان آمار خروج ایرانیان از کشور فقط به تحصیل کرده ها و نخبگان خلاصه نمی شود. چه بسیار ایرانیانی که برای تأمین یک امنیت نسبی مسیحی شدند و از دین آبا اجدادی خود به اصطلاح خارج شدند. اما آمار خروج ایرانیان از کش خارج شدن. شماره خود رو با عنوان همجنسگرایی به مرکز پذیرش پناهجویان معرفی کردن و اجازه دادن تا برای اثبات تمایلات جنسیشان معاینه پزشکی شوند. شمار زیادی با عرضه مستنداتی که نشان میداد فاقد امنیت جانی هستند در خارج از ایران ماندگار شدند. بسیاری از زنان اثبات کردند که به خاطر داشتن ایده های فمینیستی تحت فشار و شعار زیادی از شعرا و شمار زیادی از شعرا، نویسندگان، روزنامه نگاران با سوابق زندان و بازداشت نیز به دلیل اینکه امکان کار و زندگی در ایران را نداشتند کشور را ترک کردند. در واقع بحران خروج ایرانیان و سپس فرار مغزها از کشور با چهار موج انقلاب فرهنگی، سالهای جنگ و نیز ناامنی‌های پس از جنبش سبز شدت گرفت و هنوز ادامه دارد. شاید بزرگترین ریشه این رخداد را بتوان در نگاه رسمی انقلاب و پدیده مهاجرت عنوان کرد که بنیانگذار انقلاب بارها در مورد آن صحبت کرد. ایشان در این یکی از سخنرانی‌های خود تأکید کرده بود که میگویند مغزها فرار کردند. میگویند مغزها فرار می‌کنند. این مغزهای پوسیده بگذار فرار کنند. این مغزهایی که برای اجانب کار کردن این مغزها باید فرار کنند. البته الان میبینید این مغزها نمیتوانند در اینجا آن استفاده هایی که میکردن بکنند. حالا میروند. حالا اگر یک همچون مغزی از ایران فرار کرد، ما بشینیم قصه بخوریم که مغز فرار کرده است.
اوکی، مطلب شما پایان رسید؟
بله.
بله، متاسفانه اینا نمیفهمن که یعنی چی که مغز فرار میکنه. مملکت رو دارن میچپن، همه چی در دست خودشونه و مجبور شدن حرفای خودشون هر پس بگیرن در مورد توافق اتمی، کارهایی که میخواستن بکنن و چه ضرباتی هم الان زدن با کارها، تصمیماتی که گرفته بودن. من میخواستم که سخنان حسن دایی در این رابطه پخش کنم برای شنوندگان که متاسفانه امروز توی ما وایفای نداریم و نشد که مساشو پخش بکنم، متوجه بشن که چه ضربات مالی این رژیم به مردم ایران زده با این تصمیم گیری هایی که در مورد این که میخواستن به اصطلاح انرژی اتمی داشته باشند. خود افراد رژیم فاکت هایی رو میدن که مشخص میشه. دوستان با هم یک ترانه میشنویم از مزدا شاهانی به نام دریا. قبلا با مزدا ما صحبت کرده بودیم، کاری از اونا با هم دیگه گوش میکنیم و امیدواریم که بتونیم با فعال حقوق بشر جناب محمود امیر مقدم ارتباطمون رو برقرار بکنیم.
نگامون میشه کید شاق ترانه هر میزد ماه و ستاره تو رگامون بی بهانه دریا 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 پردن توی قصه توی رویا تو شدی پری دریا من شدم غریق دریا تو شدی پری دریا من شدم غریق دریا دریا
دوستان نازنین، همجوری قبلن خدمتون عرض کردم گفتگو با جناب محمود امیری مقدم از سالن حقوق بشر رو شروع میکنیم. درود بر شما جناب امیری مقدم.
درود بر شما و درود بر شنوندگانتون.
جناب امیری مقدم، امروز خبرها اومده بود که محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با مراجعه ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و این بله. از طرف هرانا گزارش شده بود که از حقوق معلم و کارگر بنابر اخبار رسیده از خانواده این عضو ارشد کانون های صنفی معلمان، ماموران به حکم شعبه دو بازپرسی اوین اقدام به ورود و تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه کردند و تاریخ حکم بازداشت هم مربوط به 5 مرداد بوده و هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان در دست نیست. این در حالی است که بله. عضو ارشد کارون دیروز در جلسه مشترک میان کارون صنفی معلمان و نوبخت معلمان و نوبخت معاون رئیس جمهور حضور یافته و گزارش از مشکلات صنفی معلمان را ارائه کرده و البته در حال حاضر علاوه بر این 3 علی اکبر باقانی، اسماعیل عبدی و رسول بداغی از دیگر اعضای کانون معلمان هم در زندان به سر میبرند و این که باز مثلا یک موردش ما اشاره میکنیم، همه رو که نمیتونیم بگیم، وحید عسقری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج در حالی وارد 8 سال از بازداشت موقت غیر عادی و طولانی مدت خودش شده که هنوز هیچ حکم قطعی از هیچ دادگاهی مبنی بر محکومیت صادر نشده. و بله لطفاً بفرمایید که چه کاری برای زندانیان سیاسی تا حالا شده برای آزادیشون و چه برنامه‌هایی رو در دست اقدام دارین، ما رو در جریان قرار بدین.
بله، این مسائلی که شما اشاره کردین هم در مورد کانون صنفی معلمان و کلاً زندانیان سیاسی، کسانی که بدون در واقع اتهام مشخص دستگیر میشن، در واقع دستگیری های فراقانونی، کسانی که بدون حکم ماها یا گاهی اوقات حتی سالها رو در زندان به سر میبرند، اینها متاسفانه پدیده های جدیدی در جمهوری اسلامی ایران نیستند و فکر کنم که سال هاست که در حال اتفاق افتادنه. و من فکر میکنم نکته شاید مهمی که در این روزها و ماها وجود داره اینه که جمهوری اسلامی روابطش رو با کشورهای غربی در واقع بهتر کرده، روابط روز به روز افزایش پیدا میکنند. از طرف دیگه هم دولت ایران به خصوص آقای روحانی در مورد یک سری وعده هایی در رابطه با انتخابات دو سال پیش داده بودند که من فکر میکنم که همه اینها رو میشه در واقع برای بیشتر دادن توجه به مواردی که شما هم اشاره کردین استفاده کرد. سازمان حقوق بشری ایران که من نمایندگیش میکنم، یکی از کارهای در واقع فعالیت‌های عمده ما آگاهی سازی در مورد موارد نقض حقوق بشر هم در داخل ایران هست و هم در بین مجامع بین‌المللی. و در مجامع بین‌المللی ما می‌خواهیم که مسئله حقوق بشر در صدر گفتگوهای بین جامعه جهانی و حکومت ایران قرار بگیره که متاسفانه در حال حاضر در این دو سال گذشته اینطور نبوده، با وجود اینکه روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی بهبود یافته، ولی ما بهبودی در وضعیت حقوق بشر نمی‌بینیم. و همین دلیل قسمت عمده‌ای از فعالیت ما در حال حاضر در این رابطه است که کشورهای اروپایی که خب در واقع ادعای پرچم‌داری حقوق بشر رو دارند، بهشون یادآوری کنیم که در گفتگوهاشون با مقامات ایرانی مسئله حقوق بشر رو نه تنها فراموش نکنند بلکه در صدر گفتگوهاشون قرار بدن، و همچنین مسائل یعنی هم به طور کلی و هم مسائل برای مثال مسائلی که شما عنوان کردید در مورد کانون صرفی معلمان.
خب دستاورد شما چی بوده الان در این زمینه کارهایی که کردین؟ آیا یه خبر خوبی دارین با ما بدین؟
متاسفانه در حال حاضر من فکر میکنم که اینو باید یاد داشته باشیم که تا حدی شرایط تغییر کرده. مثلا در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم مطبوعات و هم کلن مقامات کشورهای اروپایی در کلن جامعه جهانی واکنش هم سریع‌تر و هم شدیدتری نسبت به نقض حقوق بشر در ایران نشون میدادند و در حال حاضر اینطور نیست. من فکر میکنم که این کار نیاز به تلاش پایدار و بیشتر داره. در حال حاضر ما به هیچ وجه راضی نیستیم از واکنش جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران. البته یک سری فرصت‌هایی وجود داره، برای مثال جلسات شورای حقوق بشر در سپتامبر و اکتبر فرصت‌های خوبی هستند برای اینکه موارد نقض حقوق بشر در ایران رو برجسته کرد. انتشار گزارش پژوهش ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران آقای احمد شهکم در اکتبر میاد و اینها در واقع فرصت هایی است که ما باید استفاده کنیم برای برجسته کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران. ولی خب سخت هست، خیلی ها میخوان در واقع مسئله حقوق بشر رو به حاشیه برونند، خیلی ها قصد دارند که نشون بدن که در صحنه سیاسی بین‌المللی در رابطه با ایران کسانی هستند که در واقع فقط کسانی هستند که یا مخالف یا موافق این توافق هستی هستند، ولی اینطور نیست. در واقع من فکر میکنم که عمده هم مردم در ایران و هم سازمان‌های حقوق بشری دغدغه اصلیشون وضعیت روزمره مردم و حقوق بشر هست و نه قراردادهایی که این دولت‌ها با هم می‌بندن. برای
شما فکر نمی‌کنه باید یک تاکتیک دیگه ای رو در نظر بگیرین که یک روش دیگه ای رو یه راهکار دیگه ای رو که بتونین کاری انجام بدین، مثلا همین وحید عسقری که این الان وارد هشتمین سال شده و این زندانی سیاسی فقط به خاطر یک پشتیبانی اینترنتیش بوده از مخالفین و در یک جریان حادثه یورش ماموران لباس شخصی و وزارت اطلاعات الان در بند 150 اوین هستش که در این حمله هم که اونا کردن دندونش هم شکسته، ناحیه دست هم زخمی شده بوده. به هر حال یک همچه حرکت هایی که انجام میشه، آیا شما چه تغییری دیدید؟ میگین که چیزی بهتر شده؟ شاید الان به خاطر اینکه میخوان یه توافق اتمی بکنن و سعی میکنن که یه چهره بهتری از خودشون، یه چهره انسانی به اصطلاح از خودشون نشون بده به مقامات دیگه و با تیم مذاکره کننده، شاید یه مقدار مثلا کاری کرده باشن که میخوان خود بازی بکنن. ولی بازم ما میبینیم هر روز یه خبر دستگیری هست، یعنی در این شرایط اسفناکی دارن بله. میدونن که مجبور شدن که به این توافقات تن بدن و تمام حرفایی که دادن پس بگیرن، ولی بازم در این زمینه هنوز دارن به کار خودشون ادامه میدن، نقض فاحش حقوق بشر و در باز در مورد زنان و حجاب و این مسائل با صحبت میکنن و دست بر نمیدارن. آخه شما فکر نمیکنن بعد یه تاکتیک دیگه رو به کار برین تا مؤثر باشه این فعالیت های شما؟
بله ببینید، در واقع دقیقا همینطوری، ما هیچ اثری از بهبود وضعیت نمیبینیم، در خیلی از موارد حتی بدتر هم شده. مثلا در مورد یکی از فعالیت های عمده ما در مورد مسئله اعدام هست که آماری که امسال داریم تا این لحظه بالاترین آمار اعدامی است که یعنی شاید باید برگردیم به اواخر دهه 60 که چنین آماری رو ببینیم. به طور متوسط روزانه 3 نفر در ایران اعدام شدند و این آنطور که باید توجه هم مطبوعاتی در کانال های که مطبوعات عمده توجهی نمیگیرن و هم در مجامع بین‌المللی. من درسته، من فکر میکنم که شدم تغییر تاکتیک بجاست. یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که کسانی که خودشون قربانی نقض حقوق بشر هستند یا خانواده هاشون یا کسانی که مستقیما شاهد هستند در واقع بیشتر به میدان بیان یا آورده بشن. من فکر میکنم که نمایندگان جامعه جهانی وقتی که با یک مادر روبرو میشن که
امیر مقدم سلام عرض میکنم
مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته، دستگیر شده، از سرنوشتش
جناب امیر مقدم صدای من دارید،
به واکنش بیشتری میشن. وقتی که ما به جای فقط آمار به این افراد یک چهره بدیم.
بله جناب مقدم ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. البته معمولا کسانی که فرد را از خانواده‌اش از دست دادن انگیزه قوی تری دارن نسبت به بقیه، چون اینها با پوست و گوش خودشون به قول معروف لمس کردن مسئله رو و کارهایی که ازشون برمیاد توری انجام میدن. ولی به هر حال شما الان یک سمتی رو به عهده گرفتین که من فکر میکنم که انتظاراتی از شما دارن. جناب امیری هم سوالی از شما داشتن، لطفا بفرمایید که آیا صدایشون میشنوید؟
آیا امیر مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، صدای من دارید؟
صدا خیلی ضعیفه متاسفانه، میشه دوباره؟
صدای من دارید شما؟
اگه شما میشنوید میتونیم تکرار کنیم که بفرمایید.
شما صحبتتون ادامه بدین جناب امیری.
بله بله. خب این که اوضاع مشکل تر شده و این که در واقع علاقه بله صداتون الان دارم.
اول اینکه تشکر می‌کنم که پذیرفتین که با ما گفتگویی داشته باشید. همونجوری که شما خودتون فرمودید مجاری
به علت همون توافقات اتمی که الان با ایران داره، نقض حقوق بشر در ایران به کلی کنار گذاشته، به طوری که من حتی در جریان هستم در همین سپتامبر که شما گفتید در نشست شورای حقوق بشر، پنلایی که به ایران به گروه غیر دولتی سودبین همیشه حداقل در هفته 3-4 تا پنل رو اختصاص می‌دادن، ولی الان 80% اون پنل‌ها رو از ایران از گروه غیر دولتی سودبین گرفتن. نظر شما در مورد این موضوع چی است؟ آیا مجامع بین‌المللی چشون رو بستن برای نقض فاحش حقوق بشر در ایران؟
ببین من تا حدی صحبتتون نامفهوم و قسمت آخرش رو شنیدم که آیا مجامع بین‌المللی چشاشون رو بستن. ببین مجامع بین‌المللی در واقع از کشورهای مختلف در واقع تشکیل میشه که یک سری از این کشورها هم خب هم کشورهای اروپایی هستند که معمولاً مسائل حقوق بشری رو اینها هستند که مطرح میکنن در مجامع بین‌المللی. در حال حاضر این خب یک سری منافع دیگر هم هست. شما در نظر بگیرین که کلن کشورهای مختلف منافع ملی خودشون رو اولویت میدن و در حال حاضر حالا یک سری کشور هستن که میخوان به خاطر منافع اقتصادی سرمایه گذاری کنن در ایران، یک سری کشور هستن که فکر میکنن که مسئله اصلی مسئله داعش هست و اگر با ایران همکاری کنن میتونن مسئله داعش رو سریع‌تر حل کنن. ولی خب خوشبختانه از اونجایی که این کشورها تحت تأثیر افکار عمومی خودشون هم قرار میگیرن، اگه ما بتونیم مسئله حقوق بشر در ایران رو در افکار عمومی عمده کنیم بله. اینها نمیتونن جلوی این افکار عمومی بیستن. من مثلا یک مثال داریم، در زمان حکومت آپارتاید نجات پرستی در آفریقای جنوبی، خیلی از این کشورها در آفریقای جنوبی سرمایه گذاری داشتند، ولی به خاطر اینکه افکار عمومی در سالهای همین 60 خودمون سال 80 میلادی شدیداً بر علیه آپارتاید و نجات پرستی بسیج شده بودند، این کشورها هم مجبور بودن
یعنی
واکنش نشون بدن. و من فکر کنم در مورد ایران هم همینطوره.
نظر شما
که در کشوری که بله
میبخشید من صحبت شما رو قطع کردم، نظر شما این هست که ما فقط میتونیم رو افکار عمومی این فشارا رو بیاریم که اونا بتونن به دولت‌های خودشون فشار بیارن، منظور شما این هست درسته؟
من فکر میکنم که این یکی از راه هاست، چون که خب به طور مستقیم در مجامع بین‌المللی ما حضور داریم، مثلا در حالا شورای حقوق بشر سازمان ملل، ولی من فکر میکنم که تأثیری که افکار عمومی این کشورها داره، مثلا ببینید این مسئله پناهندگانی که در حال حاضر در حال اومدن به اروپا هستند، اگر وارد مطبوعات نمیشد و افکار عمومی واکنش نشون نمیداد، من فکر میکنم که خیلی این مسئله بود که آنطور که باید بهش توجه داده نمیشد، حتی هنوز هم داده نشده، ولی خب مجبورند در مقابل افکار عمومی خودشون واکنش نشون بدن. و من فکر میکنم که کاری که ایرانیانی که در خارج کشور هستن میتونن انجام بدن، در هر کجا که هستن از مطبوعات این کشورها استفاده کنن برای مطرح کردن مسائل نقض حقوق بشر. در مورد مثلا کانون صنفی معلمان میشه حتی با گروه های معلمان در هر شهری که هستین صحبت کرد که از طریق اونها اقدام شه. این مثلا اگر یک کانون صنفی معلمان در کشور سوئیس یا فرانسه یا به وزارت خارجه کشور دولت خودشون اعتراض کنه که چرا در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اقدامی انجام نمیدن این تاثیر خیلی بیشتری خواهد.
منظورتون که نیروهای فشار در جوامع دیگه، کشورهای دیگه، اینها به مسئولین در این رابطه یادآوری بکنن و ازشون بخوان که یک همچین حرکتی انجام بده؟ البته به نظر من اینم روش خوبی هستش. حالا شما اشاره کردیم به مسئله داعش که من فکر می‌کنم اگر رژیم جنایتکار آخوندی بر سر قدرت نبود، نه حماسی بود، نه حزب اللهی بود، نه طالبانی شکل می‌گرفت، نه داعشی وجود داشت و نه چه می‌دونم سیاف بود و نه این نیروهای فوندامنتالیستی که اینا سعی کردن همه رو تغذیه مالی بکنن و به وجود بیارن و بعد هم جنگ شیعه و سنی به راه بندازن و خاورمیانه رو به این روز بندازن که الان ما شرایط رو داریم میبینیم که سیل پناهنده ها، یعنی اینا خودشون پناهنده رو ایجاد کردن و حالا میخوان مثلا حالا بگن که آره ما داریم یه لطفی هم به پناهنده ها میکنیم. شما رفتین اینا رو یعنی این کشورهای اروپایی و امریکایی و هم یارانشون پناهنده خیز کردن این کشورها رو، یعنی اینا ایجاد کردن. به هر حال ما متاسفانه وقت زیادی نداریم، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. اگر که شما نکته به خصوصی دارین در یک دو دقیقه بفرمایین که دیگه.
نه من فقط حتما اینه که در واقع هرچند که ما میبینیم که جامعه جهانی توجهش بیشتر به مسئله اقتصادی است و مسئله حقوق بشر رو فراموش کردن، ولی خودمون رو نباید ناتوان احساس کنیم. از دست ما کارهایی برمیاد. اگه همگی تلاش کنیم من فکر میکنم که ما میتونیم مسئله حقوق بشر رو باز هم عمده کنیم و هرچند که برای منافع کوتاه مدت اینا خوب نباشه که مسئله حقوق بشر رو مطرح کنن با جمهوری اسلامی، ولی دراز مدت فکر میکنم برای همه، هم برای مردم ایران و هم در واقع برای مردم کشورهای همسایه دیگه بهتره که مسئله حقوق بشر در واقع مسئله اصلی قرار بگیره.
دقیقاً، ولی البته من فکر میکنم که وظیفه خود ما هم هستش، یعنی ما همش نباید انتظار از کشورهای دیگه داشته باشیم. وقتی آمده. خب رژیم خودمون که مردم فروشه، مردم خودمونم اگر که توجه نکنن، هر کی بخواد فقط گلیم خودش از آب بیرون بکشه که واقعا هم نمیشه، چون این مسئله کلی ملی ماست و جهانیه. به هر حال اگر در یک کشوری اتفاقی بیفته، داعش بیاد، اونها افرادشون هم میان و ضربه میزنن. حالا هم مسئله ملیه، هم مسئله بین المللی و ما مردم هستیم که خودمون باید بیشتر برای گرفتن حق خودمون به خودمون یه مقدار سختی بدیم. بها داره آزادی. با هر حال با سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که اگر اتفاقی به خصوصی افتاد یا زمانی که احمد شهید ماه اکتبر اومد و جلسه داشتیم، ما در جریان اقداماتتون قرار بدید.
بله حتما. خیلی متشکرم از شما.
روز خوبی داشته باشین. تا بعد خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درود بر شما.
منم خداحافظی میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشین.
بله دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ترانه ای از مرتضی پشایی برنامه رو به پایان میرسونیم. دوستان نازنین،
آره نم نم بارون، صدای شرشر نفتون، دل بازم بیقراره، دوباره رنگ چشاتو، خیال عاشقی با تو، این دل آروم نداره نداره نداره. شبام و خواب نبازش، دوباره حق و بالش، گریه یعنی ستایش، ستایش تو با چشمات، دلم هنوز تو رو میخواد، دل بازم پر زده واسه چه نفس ما.
شبیه حس خوبه تو دل من.